سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبة للمتقین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لاسیما بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما درباره این نکته بود که با پدیده‌های نگران کننده مثل کشف حجاب در بستر جامعه دینی و متشرعی مثل ایران، اولا چه نگاه تحلیلی باید داشته باشیم و بعدم چه موضعی در اقدام. چند شبی رو سعی کردیم به صورت مختصر این واقعیت رو البته در محضر شما فقط یادآوری کنیم که این پدیده و قطعا پدیده های شبیه این که شاید به زودی یا دیرتر باش مواجه بشیم یک سابقه تاریخی داره و مهمترین چیزی که امید داشتم تونسته باشم در ذهن شریف عزیزان مستقر بکنم اینه که در طول این حداقل این 200 سال گذشته هر وقت دشمن خواسته یا ضربه‌ای به ما بزنه یا در زمان حکومت‌های مثل قاجار و پهلوی ما رو بچاپه، یکی از بهترین و مؤثرترین سوژه‌هاش مسائل زنان بود که نمونه‌های تاریخیشو برای شما از اول قاجاریه تا پایان پهلوی یکی عرض کردیم و خوندیم. خود این باید برای ما یه درصد هوشیاری بیاره که مسئله زنان حداقل در این دو سه قرن اخیر یه مسئله بیشتر سیاسیه تا فرهنگی. لذا اگر امروز مسئول محترمی به اشتباه بگه آقا موضوع حجاب صرفا فرهنگیه، این یا تاریخ نمیدانه یا به حال جهالتی در این سطح خیلی عجیبه. این یک موضوعی است حداقل برای مملکتی مثل مملکت ما، به خصوص بعد انقلاب زمان شاهانش این بوده. این یک در واقع پل سیاسی امنیتی است برای دشمن که بتونه از مانعی که هیچ وقت نمیتونست رد شه، با جنگ تحمیلی نتونست رد بشه، با ترور نتونست رد بشه، با تحریم نتونست رد بشه، حالا رد داره میشه. زا این هوشیاری رو به نظر من وظیفه تک تک عزیزان هست که با زبون خودشون به هر مقدار که تأثیر دارن در اطراف خودشون این رو ایجاد کنن. چون ما اگر جنس مسئله رو اشتباه بفهمیم نوع حل مسئلهمون هم اشتباهه. وقتی ما فکر کردیم حجاب الان فقط یه موضوع شرعی اخلاقی یا صرفا فرهنگیه، مطالبات غلط از حکومت داریم، فشار بی جای وقتایی میاریم، یا حکومت رو وادار میکنه یه برخورد عجولانه بکنه، یا از اون ور بی‌تفاوتی میاریم که حالا یه کار فرهنگی است دیگه، حالا بذارید مردم خودشون پیش میاره. در حالی که این الان یک بعد امنیتی پیدا کرده، یه بعد سیاسی پیدا کرده که اگر نگم بعد سیاسی امنیتیش از بعد فرهنگی شرعیش بالاتر پایین تر نیست، اگرچه من اعتقاد به اولیش دارم. ولی دشمن اصلا براش مهم نیست زنان ما چادر سرشون کنه یا نکنن، چرا تو عربستان براشون مهم نیست چرا جای دیگه، اون براش این مهمه که امروز این نقطه ارزشی میتونه امروزی که ارز کنم یه پلی بزنه برای تضعیف نظام و مخصوصا ایجاد یه شکاف بین جامعه مذهبی ما با حکومت ما. این خطر رو شب گذشته ما هشدار دادیم و عرض کردیم قاعدش اینه که بر اساس همین منابع دینی که هممون در دسترس داریم، قرآن داریم، نهج البلاغه داریم، این فهم رو تقویت کنید که آقا هر بلایی سر ما تو جزئیات بیاد مراقب وحدت جامعه باشید، مراقب همدلی آحاد جامعه باشید. نباید هیچ چیزی در جامعه عامل و بهانه ایجاد کینه بین مردم و مردم حاکمیت بشه. علاج بکنید، مقابله بکنید، راهش هم انشاءالله عرض میکنیم، اما خط قرمز ما این وحدت. دو قطبی نکنین جامعه رو که هیچ سودی جز برای دشمن نخواهد داشت. نه تنها مسئله حجاب حل میکنه بلکه لجاجت ها رو برمیانگیزه که از حجاب هم رد بشن، به مسائل دیگه تحریک کنن بخشی از جامعه رو که کمتر توجه داره آلوده بشه. حمله به مسجد، حمله به حسینیه، توهین به حاج قاسم، حمله به محجبه ها، حمله به متدینین، عدول از اخلاقهای پاکیزه جنسی، تمایل نشون دادن به فضای همجنسگرایی و امثال این، یه بخشیش زمینه است که ما به اشتباهن درست کردیم بر سر لجاجت سازی. لجاجت اینا رو مراقبت کنید، و الا در شرایط عادی هیچ انسان پاک ایرانی دنبال این حرفا نیست. اینو یه نوع دستاویز میدونه. در دانشگاه تهران ما هر هفته توفیق داریم اونجا درس بدیم، بحثمون هم خیلی شفافه، یعنی ما تعارف نداریم که میالا نه دانشجوان و یه جوری بپیچونیم و نهج البلاغه هم براشون خوب گذاشتیم. بحث میکنیم، یه روز یه دانشجویی تو همین دور فضای اختشاشات آمد و خیلی با ناراحتی، چون من رسما تو اون جلسه تو فضای چند صد تا استاد و دانشجو که میان پای کار نهج البلاغه بحث کردم سر حکومت دینی و مباحث این شکلی چند جلسه. دانشجوی عزیزی آمد گفت آقا شما لاقل خودتون بگید اگه مردم این حکومت رو قبول نداشته باشن بعد چجوری ابراز کنن؟ پس میریزن تو خیابون میگین اختشاشگر میگیرنش، اعتراض و هر کاری میکنن. با هم بحث کردیم از نهج البلاغه و به لطف خدا و به عنایت امیرالمومنین و این نهج البلاغه اینقدر این مجاب شد و آروم شد که خودش هم تعجب میکنه. اونجا من براش نکته نکته رفتم جلو، گفتم بیا فرض‌های مختلف رو بذاریم با هم جلو هم. یعنی این دانشجو به نمایندگی از خیلی از ذهن‌های دیگه که خباثت ندارن، یه مقدار جهالت دارن، یعنی فرصت نکردن این مطالعات داشته باشن، یه مقدارم فشارها روشونه، داشت با زبان بی زبانی به من میگفتش که اصلا این رفتارها یه جوری ابراز اعتراض نسبت به بعضی از رفتار دیگه حاکمیته. بله ما که خدای نکرده درید و بی حیا نیستیم که، ما که نون حروم خور نیستیم، ولی دیگه نمیدونیم چه جوری اعتراض خودمون نشون بدیم. یا آنارشیز یک هرج و مرجی رو میخوایم ایجاد کنیم که حکومت بفهم و قبولش نداریم مثلا، یا فلان رفتارش رو قبول نداریم. همونجوری که در غرب تیپ های مختلف ساخته میشه و اینا همشون در غرب ذاتشون اعتراض به هارمونی جامعه است، به نظمی است که حکومت برای خودش بخواد ایجاد کنه. حالا اینا میاد تو ایران متاسفانه میشه تیپ های فرهنگی، ولی اونجا اعتراضات اجتماعیه. این شلوارای پاره و بعضی گروه های موسیقی خاص در غرب اینا فقط نگاه سیاسی دارن، میخوان میگه ما خفه میشیم تو این مثلا خفقانی که تو درست کردی، نمیخوایم اونجوری باشیم. اگه بخوایم شلوار پاره بپوشیم، یعنی اگه نخوایم طبق نظم تو بریم چیکار باید بکنیم؟ اون میگه اینجا که اینا رو منکوب میکنید، اعتراضم که میگید اختشاشه، پس ما چجوری بگیم حکومت مثلا قبول نداریم؟ پس مسئله رو عرض کردیم که بعد سیاسی امنیتیش دیگه میچربه بر بعد فرهنگی و شرعی و اینهاش. بله اگه اول انقلاب درست فکر کرده بودیم، امروز نباید گره‌ای رو که با دست میشد باز کرد با دندون باز کنیم. شما برید به چند جلد کتاب مذاکرات تدوین قانون از پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه کنید. بعضی از علمای اون روز آدم تعجب میکنه چه هوشی داشتن، چه پیشبینی هایی داشتن، چه آینده نگری هایی داشتن، حرفایی زدن اگرچه بخشش اون روز قبول نشد به هر دلیلی که مصلحت نبود یا بود، اما بعضی از حرفا امروز داشت پیشگیری میکرد، امروز داشت پیشگیری میکرد نسبت به مثلا یک اینکه آقا در حکومت اسلامی سیستم اطلاعاتی امنیتی مطلقا نباید زیر بار دولت باشه، چون دولت ها با نگاه های جناحی سیاسی سر کار میان و کل امنیت این کشور به بازی گرفته میشه. اون روز امثال علامه تهرانی ها غیره مصر بودن که بخش های حساس و استراتژیک نظام مستقیما بعد دست ولی فقیه باشه. دیگه حد اعتمادی بالاتر از ولی فقیه چون نداریم بعد اونجا باشه دیگه، ما پایین تر از هر چی بیایم ضریب نگرانیمون بیشتر میشه. یکیش این فضاست، یکیش آموزش و پرورشه که ما آسیباشو دیدیم. حالا قرار از این که در این ماجرای کشف حجاب اگر بتونیم این رو خوب جا بندازیم، حالا برای هر کسی به زبان فهم خودش، که عزیزم اگر این فقط مسئله شرعی بود حرف تو حق درسته، میریختیم میگرفتیم میبستیم هر چی که تو میگی، و اصلا همه پا میشد خیابون نهی از منکر رو فقط میکنیم جمع میشد، که الان وظیفه رو داریم. اما بعد سیاسی امنیتی اگر پیدا کرد، یعنی توی به قول ما طلبه یه اصل حاکم الان اومده رو قصه، که اگر این مدل برخورده با یه پدیده غلط به امنیت کشور و نظام ضربه بزنه، تو حق نداری بری جلو. امام حج رو تعطیل کرد، چرا؟ چون توهین به شیعه میشد تازه، اونم نه بحث بکن. این مقدمه که گفتم مقدمه یه نکته خیلی مهمیه که شاید برای برادران عزیز خواهر محترم الان جای تعجب باشه، شاید هم ایشالا نباشه. در دل همه این نگرانی های مقدس بنده معتقدم ما وارد دوران شکوفایی ملت و حکومت شدیم. چرا؟ چون داریم از یک گردنه هایی به لطف خدا رد میشیم که شاید 30 سال پیش اگه میخواستن حاکمان اینجا ما را از این گردن رد کنن ما وای میستادیم نمیرفتیم. الان داریم رد میشیم. یه سطح فهم بالایی، یه سطح درگیری حرفه‌ای رو با دشمن داریم تجربه میکنیم، خیلی فوق‌العاده است. درست ظاهرش به شدت نگران کننده و تلخه، اما باطنش تربیت شدن یه نسلی است که میتونه اینقدر عمیق فهم بکنه و با حفظ همه اصول و ارزش‌ها مراقب اون اصل بالاتر باشه و مسیرش معطل نشه. من یه مثال ساده برای شما میزنم، شاید در حداقل انتقال این مفاهیم به نوجوانا که اصل مخاطب امروز ما باید باشن راحت باشید. شما فرض بفرمایید کسی خدا به هر طریق خدا لطف کرده، ارثی بهش رسیده، چه تصمیم گرفته در یه جای بسیار پر تردد شهر تهران یه برج 50 طبقه بسازه، پولش هم جور، زمینش هم بر پاسداران، میخواد یه برج 50 طبقه بسازه، کلش هم تجاری که هر یه واحدش بتونه یه طایفه رو تا قیامت روزیشون بده. یه برج با این عظمت میخواد بسازه. میره چه میکنه؟ پیمانکار میاره، باش گفتگو میکنه، سوابقش میونه، خلاصه قرارداد میبنده و تو اون قرارداد همه چی نوشته شده دیگه، مدت نوشته شده، مصالح جنسش نوشته شده، هزینه ها نوشته شده، همه فضا نوشته شده. یه روز میاد سر بزنه کار تعطیله. آقا چه کار تعطیله؟ یه روز تعطیلی اینجا یعنی چند میلیارد ضرر. عقب افتادیم. پیمانکار زنگ میزنه اینور اونور میگن یه هفته از کار خوابیده. این برای چی؟ میگه آقا ما مثلا با فلان تیمی که قرار بوده بیان اسکلت بزنن اینجا قرارداد نوشته بودیم، صبونتون با ما ولی نهارتون با پای خودتون. اینا زدن زیرش، از ما انتظار دارن نهارش هم ما حساب کنیم، میرن تو حساب کتابای ما فاکتور برای نهار میارن، منم تعطیل کردم. شما به این آدم چی میگید؟ چقدر میشه نهار اینا؟ مثلا کل این اسکلت رو بخوام بزنن مثلا 3 ماه وقت بذارن، 90 روز وقت بذارن، 10 نفر آدم، میشه 900 تا نهار. 900 تا نهار گرون گرونش 100,000 تومان. مگه چقدر میشه عزیزم؟ توی به خاطر 900 تا 100,000 تومان چند میلیارد هر روز داری ما ضرر میزنی؟ نه بخواد بیا خودم میدم، این کارتو بده بهش، میگه هرچی میخوایم بری شیشلیک بخورنش هر روز. یعنی فقط یه آدم احمقه که این معادله رو نمیفهمه. یعنی چی 900 تا 100,000 تومان میدینن؟ چی میدونم یعنی چی، ولی این هزینه در مقابل حرکت بزرگی که داریم انجام میدیم هیچی نیست. بله اگه از اول درست تدبیر میکردی الان نباید دعوا میشه. حالا نشده تو چرا کار خوابوندی آخه مومن؟ اصلا خودم میدم، اب نداره، بیاید بخورید کار کنید. ملتی که در آستانه یک تحول بزرگ تاریخی جهان رو قرار داده گرفتار مسائلی دارن میکننش که در جا بزنه. اینو گاهی وقتا دولت مردان ما هم نفهمیدن تو این تاریخ گذشته که آقا ما داریم مشغول به هم ریختن نظامات حکمرانی غربیم، داریم الگوی نظام سازی به ارائه میکنیم. این کار خیلی بزرگتر از این مثالی است که من زدم که حالا این مثلا روزی 2,000 تومان پول نون میاد از من میگیره، اصلا 20,000 تومان بهش بده بابا صبونم بگو مرغ بخوره، نداره. کار خیلی بزرگتر از اینه. نمیفهمه که نه اینجوری باشه، هر کسی میخواد بیاد یه سوء استفاده بکنه. یعنی چی؟ پس ما برای چی؟ بابا عدالت سر جای خودش، ارزش ها سر جای خودش، درسته بریم، اما حواست هست که داری به خاطر چند هزار تومن، نه چند میلیون تومن، نه چند میلیارد تومن، چند هزار میلیارد تومن ما رو عقب میندازی. فهم این که ما کجای تاریخ قرار داریم، مسائلی که اولیش کشف حجاب بوده و من یقین دارم آخریش هم نیست، برای ما حداقل گنده تر از حد واقعیش نمی کنه که فکر کنیم دیگه این نظام به درد نمیخوره، دیگه از حزب الله کار بر نمیاد، دیگه دست بسته میشه. ما کار خیلی بزرگتری داریم. چرا رهبر انقلاب مثل ما جلسه ولز نمی کنه؟ چند تا فرض میشه گذاشت؟ زبانم لال، نسبت به دین غیرت نداره؟ میشه؟ آدمی است که خبر نداره؟ میشه؟ یا نه اون یه فهم عمیق‌تری داره من ندارم. قطعا سوم یه مزاح بکنم سر درس یکی از مراجع معظم، یه دفعه یکی از آقایین دست بلند که آقا ببخشید من همیشه هم اول وقت میام، خیلی هم با دقت گوش میدم هیچ چی نمیفهمم، یا شما دارین بد میگین یا من نمیفهمم. در جا مرجع فرمود الاقوا الثانی، یعنی قبیل تنی که تو نمیفهمیم ما که درست میگیم. رهبری که به ریزکاری ها اشراف داره، اینقدر تیم داره، کارشناس داره، خودش خبیره و عرصه سیاست تاریخه، چرا تو بعضی جاها که ما جلزه بلزه میکنیم جلزه بلزه میکنه؟ حداقل در صحنه عمومی نشون نمیده، آرامش جامعه رو به هم نمیزنه. اون میفهمه ما در یه دوره تاریخی فوق‌العاده شگفت‌انگیزیم. آقای هنری کیسینجر چند سال پیش در یه جمع تراز اول تراست فکری و سیاسی امریکا که اون جلسه متفکرین نخبه و سیاستمداران آمریکا بودن، رسماً گفت ما وارد پیچ بزرگ تاریخی شدیم، جهان وارد پیچ بزرگ تاریخی شده و تابلوهای این پیچ رو جلوتر خمینی و خامنه‌ای نصب کردن. سیاستمدار عجیبی بودیم. بعد ایشون تو اون جلسه میگه که به زودی قدرت از غرب عالم به شرق عالم منتقل خواهد شد. باید این حقیقت رو بپذیریم. دشمن داره اینو میگه. رهبر انقلاب چند سال پیش فهمیدن ما به زودی ما در آستانه بزرگترین پیچ تاریخی هستیم. چند سال پیش. سال 1401 در تولد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در جمع مداحان عزیز فهمیدن ما وارد پیچ تاریخی شدیم و به زودی جهان شاهد تحولات شگفت‌انگیزی خواهد بود. خب داریم برج رو تموم میکنیم، افتتاح کنیم، تو میگی کارو بخوابونید. قرار بوده شیشه دستشویی رو این قهوه‌ای بزنه، سکوریت آبی زد. بابا گوره بابای شیشه بده کارون رو کنید. نمیخوام چیزی رو بی اهمیت کنم، ولی وقتی شما کاری به این عظمت میبینی معطل نذار. بذارید از نهج البلاغه بگم که من سوادی ندارم، یه 2000 نهج رو خوندم. به نظر شما جنایتی و انحرافی بزرگتر از سقیفه در تاریخ داشتیم؟ اگه سقیفه شکل نمیگرفت همونجوری که خدا خواسته بود، بعد از پیامبر امام علی علیه السلام، بعد امام حسن، اینا حاکم شده بودن، ما اصلا پیرن مشکی نداشتیم تو فرهنگمون، مصیبت هم ما اعظمه هایی نداشتیم که دورش جمع بشیم. امروز داشتیم به دنیا خاطرات تمدن سازیمون رو میفروختیم. جنایتی بالاتر از این سر بشریت داریم تو سقیفه؟ نه. سوال دوم، در این جنایت و تحریف و خیانت کسی بیشتر از امام علی مظلوم شد؟ نه. ولی ببینید امام علی رو در نهج البلاغه نوشته داشتن میرفتن به جنگ صفین، عجب کار بزرگی بود اگه همراهی میکردن. امیرالمومنین علیه السلام هر چی بهش مشورت میدن که آقا فعلا معاویه اولویت نداره، مشکل معیشت مردم حل کنیم، چون عثمان نابود کرده بود دیگه، اینقدر ظلم و اینقدر اچاف و رانتخاری کردن فامیلش که کشتنش دیگه، جامعه به شدت متشتته. ابن عباس دستیار ارشد امیرالمومنین علیه السلام میگه آقا معاویه اولویت نداره، بذار اول پایه حکومت تثبیت کنیم، جامعه رو آروم کنیم. حضرت میگه آب دستته بذار پایین بریم جنگ معاویه. هر کاریش کرد و همه چیزم آماده کرده بود. عجیب این جنگ صفین. کاش تو کتابای درسی بی خاصیت مدرسه ما این حرفا رو می آوردن، میگفت صفین و جمل و نهروان رو بیان بچه ما شیرین یاد بدن. دقیقا مثل تاریخ ما، حضرت برای جنگ صفین سنگ تموم گذاشته، یعنی 16 ماه از 56 ماه حکومت امام علی رو به خودش اختصاص داده، اینقدر براش مهم بوده. اولین جنگ در تاریخ اسلامه که عده و عده لشکر حق بیشتر از لشکر باطل. زمان پیامبر همیشه 313 تا جلو 10000 تا 500 تا دمون امیرالمومنین تا تونسته یار جمع کرده. بعضی شهرها مثل شهر انبار در عراق و لشکر فرستاده رفتن، خودش رفته سخنرانی کرده یار جمع کرده، فلانجا نامه بنویس، فلانجا خودت بر. لشکری آورده قدرتمند که مجبور شده معاویه شخصا بیاد تو جنگ شرکت کنه. و دیدم چقدر سریع داشت مالک کارو تمام میکرد، کاری نداره. صفین داره، مسیر صفین رو حضرت بیره، یه نفر تو لشکر یه نسبت دور فامیلی هم با امیرالمومنین علیه السلام داشت، با یک احساس مثلا دلسوزی حضرت مثلا به زبان ما گفت الهی من بمیرم برات، چرا فامیلای شما در قریش بعد پیامبر سقیفه رو تشکیل دادن، حکومت شما رو دادن دست مثلا قاسبین؟ امیرالمومنین علیه السلام بعد چی میگفت؟ نشست رو زمین میگفت مدینه گفتی و کردی، کبابم روزه بخ. حضرت فرمودن تو خیلی آدم گیجی هستی. اه آقا سقیفه دلسوزی برای شما بی خود میکنی، تو خیلی آدم گیجی هستی، الان چه وقت حرف از سقیفه است؟ چرا آخه سقیفه خیلی مهمه، الان در مقابل قصه معاویه هیچ حرف اضافه نزن. بعد حضرت فرمودن ناچارم از باب ادب پرسش یه جوابی بهت بدم، یه جواب خلاصه بهش دادن، گفتن ولش کن دیگه. و حلم ملخطف ابن ابی سفیان، تمام حرفا و تحلیلاتون رو متمرکز کنین رو معاویه پسر ابو سفیان، تمام توجه جامعه یه جا جمع بشه. یکی از شگردهای دشمنان امام علی در دوران حکومتش این بود که این مسئله حاشیه‌ای می‌ساختن، به قول بچهای زمان جای عملیات ایزایی، فتنه پشت فتنه، کوی دانشگاه کوی دانشگاه حل می‌کردیم، گرونی بنزین، نظامی که داره نظام سلطه رو زیر می‌کشه مشغول می‌کردن به خودش. این وسط فضای سیاسی امنیتی رو ما خوب فهمیدیم، کوی دانشگاه ریختیم بالاخره جمعش میکنیم فلان، 88 ریختیم کتک چه خوردیم جمعش کردیم، فتنه بنزین ریختیم، اما دشمن زرنگی کرد اومد دست رو ارزش ها گذاشت. اولیش حجابه، اونجا دیگه ما کیو باید بریم بزنیم؟ مردم. بنابراین اصل اول در حل این مسئله این که هم مسئولین و محترم این نظام هم ملت عزیز بدونن برای ساختن برجی 500 طبقه در بهترین جای دبی همه خرجا رو کردیم، تموم شده، فقط چند نفر خوان لامپاشو وصل کنن ما اینو روشن کنیم را بندازیم، دشمن داره هی ما رو معطل میکنه، دست بیندازه ما رو، همینجوری مسئله درست میکنه برای ما که ما نتونیم این انسجام رو حفظ کنیم، بزنیم کارو تموم کنیم، چون خودش سقوطه، خودش اقرار کرده. الان ببینید سر دلار 3-4 هفته است آمریکا چه بحثی داره میشه، رسما میگن جایگزین پیدا کنید برای دلار. خود آمریکایی‌ها، کی باعث این جنبش شد؟ ایران. ایران باعث این شد، بزنه زمین. خیلی نقطه های استعمار هنوز دست اوناست، یکیش دلاره. هر وقت ملتی از اون نگاه های آرمانی غافل شدن به جون هم دیگه میافتن. هر وقت نگاه‌های بلند داشته باشن مسئله رو بزرگ نمی‌کنن، لااقل کوچیکم نمی‌کنیم، ولی یه باشب نداره. الان من دارم سخنرانی می‌کنم، برای منم شما می‌دونید مهمه که چی دارم به خورد مخاطب میدم، چه تفکری رو احیا کنم. اگه همین الان 50 تا مورچه رو عبای من را برن در این سخنرانی، من تکون می‌خورم، اصلا متوجه نمی‌شم، فوقش اینجوری می‌کنم میره دیگه تمومش. اما اگه بچه باشم یه دونه مورچه رو صورتم بره جیغم بلند میشه. از بلاهایی که از دولت کارگزاران شروع شد و امتداد پیدا کرد این بود که رگ آرمانگرایی این جامعه رو گرفتن، هی سعی کردن این حس رو از ما کمرنگ کنن، تا رسما آقای روحانی در دولت خودشون فرمودن دوران انقلاب اسلامی تمام شده، ما باید به فکر خود کشور خودمون فقط باشیم. اصلا جمهوری اسلامی رو منهای انقلاب اسلامی کردی، یعنی نابود کردی، صورتشو گرفتی، سیرتشو از بین بردی، اصلا هویت ما به خاطر انقلابی بودنمونه، که نمیخوام زیر بار استکبار بریم، نمیخوام خود کفای ما رو کسی نابود کنه، استقلال ما رو بگیره، عزتمون. ایشون رسما فهمید دوران انقلاب تموم شده، ما فقط فکر جمهوری اسلامی خودمون باشیم. این یک تفکر عجیبی بود که سالها آرام آرام آمد، منافع مادی رو بر دستاوردهای اصلی ما غلبه داد و کم کم ما دوچار یک توهمی شدیم، شبهه‌ای شدیم، مطالبات جامعه رو داره به بد جایی سوق میده، اون سمتی که میرن بعد اینا وای میستن ارزش‌های ما رو برای این طیفی که به مادیاتشون و آزادی بی بندوبارش هر چیزی بیشتر علاقه دارن میکنن دستمایه لجاجت. حالا تو جامعه فتنه درست میشه، گرفتی؟ ما باید هوشیار باشیم عزیز، تو نباید از یه بیمار انتظار داشته باشی، تو باید وایسی پرستاریش کنی، از آدمی که فریبش دادن انتظار نداشته باشه حرفا رو گوش بده، تو باید هواشو داشته باشی، تیمار کنین جامعه رو. ما اگر برگردیم به اون نگاه‌های آرمانگرایی انقلابی، بسیاری از مسائل کوچیک میشن و خوب حل میشن. با آقای احمدی نژاد داشتیم میرفتیم خیابون ولیعصر بالاتر از میدون ونک، دوره اول تبلیغات انتخابات ایشون رئیس جمهورم نبود، تازه اومده تو دل انتخابات، داشتیم میرفتیم با ماشین، یه دفعه گفت وایسید ببینیم، وایسن دیدیم چند تا خانم ساعت یک نصف شب چند تا خانم با حجاب آنچنانی و از آنچنانی سر تا پاشو رو تبلیغات احمدی‌نژاد گذاشتن، نصف شبی دارن داد و بیداد. من برای احمدی شد گفت وایسید ببینیم چیه اینا دیگه، برشی برای من تبلیغ میکنن. پیاده شدیم رفتیم شروع کردیم چانتاش کردن که بدبختا برش تبلیغ اینو میکنی، این خوشونت طلب بیاد تو خیابون میخواد بین زن و مرد دیوار بکشه فلانه اینا. خیلی رسما به من گفتن که احمدی نژاد رأی بیاره این ظالما رو خرخرهشون بگیره، ما پوشیه حاضریم بزن، ما حاضریم پوشیه بزن. تغییر نگرش آرمانی جامعه که بحث دیگری است، یه وقت در دهه دیگری شاید توفیق بشه بگیم، زیر ساخت همین احساس رفاه، احساس آزادی، احساس خوشی ما رو گرفته. ما امروز کتاب آوردم بهتون امشب معرفی میکنم، برید کتاب ساده حداقل بخونید. ما امروز طبق آمارهای رسمی خود امریکا یا سازمان ملل از نظر شاخصهای رفاه و رضایت از زندگی، یعنی اون چیزی که باید رضایت از زندگی بر ما میاد، خیلی وضعمون خوبه ها، ولی احساس میکنیم نیست. یه دلیلش این که اصلا ما رو از اون نگاه آرمانی آورده پایین. من دارم سخنرانی میکنم بعد به خاطر یه مورچه‌ای که اومده میگم آقای امانی بلد نیست اینجا رو تمیز کنی، برای چی منبری دعوت؟ بابا سخنرانی داری یه مورچه هست دیگه، بزن بره. ما رو آوردن پایین. ما هر چی بالا میریم سرعتمون، قدرت ریسکمون باز بیشتره، هر چی میایم پایین گیر میکنیم تو کوچه پس کوچه ها، دعوام میشه. با این نگاه عرضم اینه، اولین کاری که باید دولت و ملت دستش بذارن، همه تونم میتونید این کار انجام میده، هر کسی وظیفه داره. این یکی از مصادیق اصلی جهاد تبیین ها، که این واقعیت رو در جامعه احیا بکنید که آقا ما در آستانه بزرگترین پیچ تاریخی قبل از ظهوریم. رهبر جامعه که میدونه یک جمله احساسی بگه تو بوق میکنن دشمنان، ورداشته با حوصله بیانیه گام دوم نوشته که خودش بگه من یک هفته تمام، دو هفته تمام کارام تعطیل کردم اینو نوشتم. بعضی دست نوشته هاشون رو دیدم، ایشون بعضی از کلماتو 13 بار خط زده یکی دیگه نوشته دوباره خط، اینقدر وسواس رو این داشته به تعبیر. بعد این آدمی که میدونه اگر یه حرف احساسی بزنه دشمن تو بوق میکنه، رسما نوشته جوونا اگر اینی که میگم عمل کنید در گام دوم انقلاب امام زمان ظهور میکنه. چی میخوایم دیگه غیر از بستر طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا ساخته میشه؟ یعنی خدا دیگه بهونه نخواهد داشت برای ادامه غیبت. آخه ما در آستانه همچین کار بزرگی هستیم، چرا بعد ما رو معطل کنند؟ خدا لعنتشون کنه که چقدر حرفه‌ای حکومت امیرالمومنین علیه السلام مشغول میکردن به فتنه ها. امیرالمومنین علیه السلام از صفین برمیگشتن رو به دجله، رسیدن به دجله، حضرت از یارانش جدا شد، کلاه خودش رو برداشت، گریه کرد، برای رود دجله درد و دل میکرد. فرمود این رود دجله اگر این مردم نادان اینقدر علی رو گرفتار اختلاف و نزاع نکرده بودن، کاری میکردم که آسمان مکه و مدینه از آب تو روشن شود. به مردم فرمود اگر میذاشتید اونجور که میخوام حکومت رو پیش ببرم، کاری میکردم که فاصله بین شهرهای دور را از راه آسمان طی کنید. نمیفهمیدن اصلا چی میگه، نمیفهمیدن. ابای حضرت هی میکشیدن آقای پاک کنه ما رو برداشتی، خوراکی ما رو خوردی، منو هل داد بابا بل کنید. مواظب باشید در مقابل همچین تحول بزرگی که اگه دیر به جامعیم این پیچ تاریخی رو ببازیم 300 سال 400 سال عقب میفتیم، چون هر چند صد سال یه باری بشر وارد پیچ تاریخی میشه. رنسانس رو ببینید کی شده. اگه ما از دست بدیم، کی بورکینافاسو میخواد تو این پیچ تاریخی تمدن جدید به بشر بده؟ ایتالیا میخواد بده؟ کی میخواد بده؟ دوباره یه اسمی رو مخ جامعه میکنن و بشر رو چند صد سال عقب میندازن. و بعد تو چجوری صبح میری دعای نوت بمیخونی تو که باعث عقب افتادن فرد شدی؟ یکم رو این گفتگو کنید دوستان با دوست خانواده‌هاتون که درست ما یه تار موی ناموسش تو هر جای دنیا به چشم نامحرم بیاد شب تا صبح خواب نداریم. همین امیرالمومنین علیه السلام که میگه ول کن بابا ثقیفه رو، تو چه آدم گیجی هستی؟ خبر بهش دادن که تو بازار شلوغ کوفه زنی تنش خورده به نامحرم. آقا یک سخنرانی کرده، حیای شما کجا رفته، غیرتتون کجا رفته، شنیدم تو بازار تن زن نامحرم به نامحرم میخوره فلان. اما حالا چی مثلا بیم چیکار کنیم؟ بریزیم به هم. این فهم اگر رشد بکنه، ما آرامشی که پیدا میکنیم حالا مسائل رو میتونیم حل کنیم. ولی پرستاری که از خون میترسه مریض و بیمار رو میکشه، اول میشه دیگه، چیکار داری میکنه؟ آرامش داشته باشیم. ما جامعه بسیار عالی داریم، البته این لباس سفید درجه که اتو شده دوتا لکم رو یقش افتاده، واضح باشه یه جوری نندازیش که لکه سرایت کنه تو جامعه. ما اینو مراقبت کن. این نکته اول. نکته دوم اینه که دعوای زرگری افتاده از پارسال تا حالا تو جامعه. ملت میگن مسئول، گردن مسئولین، مسئولین میگن این کار دست مردمه. این بازی ها بازی های دشمنه. اولا مگه ما مثل غربی ها هستیم که مردم خودشون خارج از حکومت بدونن بخوان یه جور بکنن ازش؟ نه، در نگاه اهل بیت علیهم السلام در حکومت اسلامی همه ما یه خانواده ایم که بخشی از ما وکیل شدیم رفتیم یه سری کار خانواده انجام بدیم. یک نفرم که از همه عاقل‌تره شده ولی ما. فصل الخطاب. ای تو خونت اینجوری رفتار میکنی؟ وقتی توی خانواده یه موزل پیش رو مثلا یه بچه بی نماز میشه، همه مقصریم. هممون هم بیرون فکر میکنیم، مطالعه میکنیم، مشاوره میکنیم، با یه برنامه منظم دور برش میگردونیم. تقصیر بابای ماست. هی صبح بلند بلند نماز خون بچه‌ها زده شدن. آقا چه حرف مفت میزنی؟ تقصیر تو هم هست دیگه. تو چرا با داداشت نشستی حرف خوب؟ همه ما توی یک خانواده خوبی زندگی میکنیم که هممون کلکم را و کلکم مسئولون رعیت، هممون مسئولیم. حالا مسئولیت ها نوعش، کیفیتش، کمیتش متفاوت. بله متفاوت. پس دوباره مسئله القا و زنده کردن مسئولیته. تو نمیتونی با دوتا توییت زدن بندازی گردن نظام. نظام با چهار تا سخنرانی اخلاقی نمیتونی بندازی گردن مردم. همه وظیفه داریم، همه. امروز شبکه باز بود تلویزیون میدم، گر رو گر داره در مورد حجاب از شهدا میگه. گفتم آخه نامت 30 سال پیش چرا اینا نمیگفتی؟ حالا که افتادی تو چاله تون تون تبلیغات شهرداری و فلان، اب نداره. باز کاش اینم هنری توش بود، اقلا هنری توش بود. همه هم مسئولیم. خیلی خوب، هنرمندای این جامعه کجا؟ تا اینجا از بیت المال خوردن، بسم الله بیان رو حجاب کمک کن. هیچ کس به اندازه هنرمندا نمیتونه مسئله رو حل کنه. هیچ کس. همونجوری که هیچ کس مثل هنرمندا نتونست این فضا رو برای ما به ابتذال بکشه، هنرمندا خوب بیان کار کنیم. پس هممون مسئولیم. هیچ کس بی مسئولیت نیست. هیچ کس. اما در این قصه کاری که به نظر حقیر فقیر باید انجام بشه در سه مرحله، یعنی سه فاز برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. یعنی چی؟ یعنی بالاخره الان یه چرکی رو بدن اینو باید پاکش بکنیم. نمیتون بگه حالا بریم بشیم برای دراز مدت. بابا این گسترش پیدا میکنه. عرض کردم یه شب اول اختشاشات مهسا امینی من یادداشت‌هایی رو تو فضای مجازی منتشر کردم تحت عنوان تئوری جعبه سیب. اینو جدی نگرفتیم، از این ور نیافتیم، حالا میریم برای آینده فکر میکنیم. آقا تو توی یه جعبه سیب دو تا کرمو داشته باشی، دو هفته دیگه نصف جعبه سیب کرمو میکنن. تو برای فوریتش باید برنامه داشته باشی. نمیتونی همینجوری رها کنی که حالا این نگاه عمیق پژوهشی بکنیم به 50 سال دیگه حلش. اصلا گسترش که پیدا کرد جنس پدیده‌های اجتماعی که ریشه در امیال و غرایز داره اینجوریه رفقا. هر ایرادی پیش اومد اگر درست اینو حل نکردی تبدیل میشه به عرف، عرف میشه. ما یه روزی برای بد حجابی کم حجابی داد میزدیم، الان اونها برام عرف شده، میگه اون که الحمدلله حجاب داره. این کجا حجاب اسلامیه؟ عرف میشه. اگر برنامه کوتاه مدت نداشته باشی بی حجابی عرف میشه، بعدیش عرف میشه، تا تو به جنبی همه چی عرف شده. بذار نمیشه با این پوزهای اندیشکده‌ای و پژوهشی کار کوتاه مدت رو رها کرد. در کار کوتاه مدت تکلیف این جامعه بسم الله الرحمن الرحیم، مردم فقط در مواجهه مستقیم یه تکلیف دارن، تذکر لسانی همینقدر. والله مؤثر اگر همه دست به دست هم بود. حکومت هم وظیفه خودشو داره که شروع کنه آیین‌نامه ها و ضوابط که قانون داریم پاش ماده 638 رفسه اینا رو پیاده کنه، تعارف نکنه، حداقل تو دستگاه حاکمیتی کار رو جدی بگیره. بنده معتقدم این لایحه جدیدی هم که مجلس نوشته برای ما فرستادن نظر بدیم. دیدیم با همه تفاوتایی که با لایحه ضعیف قوه قضاییه داشته، همچنان رکن اصلی رو مقفول گذاشته. نمیدونم نفوذ غفلت با اون وزارت ارتباطات. از یه طرف همه عالم آدم دارن میگن امروز فضای مجازی زندگی اول جامعه است، بعد ما دوباره تو بحث فرزندآوری هم رفتیم، مجلس دعوت کردن، کمیسیون صبح تا شب رفتیم، قانونی که می‌خواستن بذارن رو بحث کردیم، اصلاح کردیم، دیدیم دوباره بند مربوط به وزارت ارتباطات هست. با فضای مجازی یله رو درست بکنید 90% مشکلات حل میشه. دوباره تو این قانون هم همین مشکل است. حکومت جدی نمیگیره بعضی جاها که آقا فضای مجازی قتلگاه ارزش‌های ماست. تعارف چرا داری؟ از چهار تا مسیح علی نجات که موهاش هم نمیتونه جمع کنه میترسین؟ چرا حکومت اسلامی ما بعد از این همه سال فضای اینترنت رو جدی نمیگیره؟ چرا شبکه ملی اطلاعات که مصوب هم هست چرا جدی نمیگیره؟ چرا ما باید همش از بیرون آلودگی داشته باشی؟ تو رو گوشی خودت، رو کامپیوتر خودت ویروس کش نصب میکنی؟ مگه میشه رو ذهن جامعه آزاد بذاره آلودگی بیاد که بعد ببینیم چی میشه؟ بنابراین یه اقدامات فوری میخواد این قصه. این اقدامات رو باید ملت وظیفه خودشونه که حداقل در مواجهه مستقیم اون تذکر لسانی خودشون رو در عین ادب و آرامش امر کنن. امر به معروف درخواست نیست، امره. امر کنن خانم حجابتون رعایت کنید. همین حکومت هم بیاد قول شما خارجی ها باک ها، من نمیدونم ایرانی ها بهش میگن اون نقطه ها و رخنه هاشو ببنده دیگه. اولیش فضای مجازی، دومی صدا و سیما، سومیش عرصه هنر و سینما و تئاتر و غیره است. چرا ما نظامی نداریم برای بولد کردن درست سلبریتی ها؟ چرا هر ننه قمری باید بیاد بشه الگوی جوانای ما؟ خانم هنرپیشه است، من این به اینا که هنرپیشه نمیگم، چون هنر یک ارزش مقدس، یه معنی مقدس. خانومی که تنها داراییش تنش نمایش میده تو این کشور و پیجش 5 میلیون فالوور داره، به جای اینکه لاقل بی اعتنایی بهش بکنی، تو این نظام ما بالا بردیمش. رئیس کمیته امداد سابق میره باش تفاهم نامه با یه خانوم امضا میکنه که چون تو جذابی همه قبولت دارن تو کشور بگرد مردم تشویق کن تو این قلدک ها پول بریز. اون یکی تو نظام میره باش تفاهم نامه امضا میکنه پول بهش بده پاشه بره. بعد این زنی که پاشده رفته گلستان شهده اصفهان پشت به قبر خرازی عکس گرفته، بعد رسما اون زیر تو کپشنش نوشته من که کار به اعتقادات و ایناش ندارم، ولی چون برای وطنش رفته زحمت کشته قابل احترام. بعد افتخار میکنه که ببین رفته خرازی رو بزرگ کرد. چرا؟ چون فهم فرهنگی در سیستم نظام فوق‌العاده مختله. بدون تعارف شورای انقلاب فرهنگی هیچ دیگی ازش گرم نمیشه، وزارت ارشاد هیچ دیگی ازش گرم نمیشه، اندیشه نیست پشت قصه. همش میگن اینا لطیفن حیفن، یه وقت ممکن ناراحت بشن هواشون بداره. آقای زرقامی که الان خودش تو نظام داره حرفای عجیب غریب میزنه، پدر بچه های ازبالایی رو در وقتی رئیس داستیمات که آقا تو رو قرآن یه شبکه هم به ما بده ما هم پخش کنیم، گفتن نه زایه میشیم، بچه ازبالایی که تلویزیون نمیتونه داره کن. آوردنش بنیاد اوج رو بهش نشون دادن، آقا این سیستم ما، این تیمای ما، این کارای ما، این پروژه های بهتر از مختارنامه داریم میسازیم، تجهیزاتمون متخصص متدین. نه نمیدونم آخر رهبری بهشون هم که تا یه شبکه افق اجازه داد پخش میشه. اصلا باور ندارم بچه حزب‌الله میتونه تلویزیون داره کن. شبکه افقی که 1 دقیقه تبلیغات بازرگانی پخش نمیکن. خب بیاین کمک کنین شبکه کودک هم دست بگیرن. بیاین مگه قحطی آدم هنرمند تو این کشور داریم؟ مگه ما قحطی داریم؟ یک کار فوری در نظام اینه که آقا این نقطه های رخنه رو ببند، تمومش کن دیگه. یک بار وایسی تعریف هنر متحد امام رو پیاده کنید. حالا 500 نفر هم غر میکنن میرن، اینا رو تا هیچی بهش هم نگه هی غر میکنه، تهش میشه مهران مدیری با غلط کردن برمیگرده. مگه میتونه از این میلیارد تا سودی که از جیب ما میبره چشپوشی کنه؟ یکی از بزرگترین ثروتمندای ما آقای مهران مدیریه، حداقل 150 بیلبورد بزرگ تهران مال ایشون بوده. اون یکی میره برای ما فوتبالیست شده دوم در میاره. علی دایی تا 2 سال پیش یکی از بزرگترین قاچاقچی کفش بوده، جمعش کردن و هیچی نظام نمیگن پررو شدن. آقا ببند دیگه، چرا باج میدی به اینا؟ چرا باج میدی؟ الان یکی بیا محمد انصاری فوتبالیست 5 سال به این شهرداری تهران التماس میکنه یه جا به ما بدید، من مدرسه فوتبال شهید ابراهیم هادی رو میدم کار تربیتی رو بچه ها کن. کمر این بدبخت شکستن کار رو نیست. حزب اللهی که آدم نیست. اونا بدیم یه وقت ناراحت نشن غرق کنن برن. غرق کنن برن. علی کریمی که رفت تو کاخش زندگی کرد. نظام باید تکلیف خودش روشن. اگه نظام اسلامیه باید رو نگاه اسلامی ارزش‌هاش و بودجه‌هاش و برنامه‌هاش و سیاست‌هاش رو فوری تغییر بده و این شدنیه. مردم هم وظیفه خودشون بدونن، اولا امر به معروف از منکر رو جدی بگیرن و ثانیا دیگه معلوم شد بعد 40 سال فقط دهه 60 درست می‌گفتن. کار تربیتی آقا، کار گنده گنده فایده نداره. کار تربیتی کنه. اول انقلاب چجوری بود؟ تو هر مسجدی 4 تا 5 تا آدم به درد بخوای، معلم بود، اون طلبه بود، این کاسب بود، ولی اهل مطالعه بود، 5 تا 6 تا بچه رو دور خودش جمع میکرد، درسشون رو مراقبت میکرد، اخلاقشون رو مراقبت میکرد، پول اگه دستشون یه استخری اینا رو میبرد، یه کوهی میبرد، تفریح اینا بزرگ شدن رفتن شهید شدن. ما شدیم حجمی کار کردن، چند هزار تا آدم، چند هزار تا فالوور داریم، باید برگردیم به کار تربیتی. اون کار دراز مدتی که من شبای دیگه انشالله واردش بشم، ولی کار اولیه ما بعد از این فهم کجای تاریخ هستیم و بعد از فهم این که ما نباید وحدت جامعه رو به هم بزنیم و همه اینها، این ماجراست که آقا بسم الله نهی از منکر کنید، امر به معروف کنید. من بعضی وقتا به دوستان قدیم میگفتم بابا میترسی بی حجاب رو نهی از منکر کنید، چرا با حجاب تشویق نمیکنید؟ چرا ما تو این کشور یک فرهنگی نداریم که کسی کارشو خوب انجام میده دیده بشه، تشویق بشه؟ در حالی که امام علی علیه السلام در این نهج البلاغه مهجور میفرماید ازجر المسیء به ثواب المحسن. میخوای خطاکارو زجرش بدی دست برداره، راهش اینه که بری به درستکار هی ثواب بدی، هی پاداش بدی. خودشو مقایسه میکنه، همزاد پنداری میکنه، اینه کسی تعویل نمیگیره، اصلاح میشه. دوربینای ترافیک رو هی حساس‌تر می‌کنیم، اما راننده درستکار رو هیچ وقت تشویق نمی‌کنیم. دست تو دماغت کردی 35 هزار تومان جریمه در فلان کیلومتر فلان، بابا کجا بودین دوربین ما ندیدی؟ اما چرا نمیایید قانون بذارید؟ الان رو برق کم آوردیم، میگیم هر کی اینقدر کمتر مصرف داشته چه رایگان میشه. خب این چرا رو بقیه رفتار رو هنجار رو نکردید؟ تشویق کنید، تشویق. اینم نمیتونیم؟ تو داری رد میشی، دختر بچه چادر سرشه، اینقدر عرضه نداری یه هدیه بهش بدی، یه قربون صدقش بری که ببینه بابا 100 نفر از خونه رفتیم با مانم تا بازار اومدیم، 100 نفر به خاطر حجابم منو تشویق کرد، که تو خاطرش بمونه. زبان تشویق هم نداری؟ خدا انشاءالله کمک بکنه و عنایت بکنه. ما 2 شب دیگه بیشتر خدمت شما نیستیم، ولی بحثمون موند. سعی میکنم فردا شب و پس فردا شب یه سری طرح ها و پیشنهادات که خودم داریم اجرا میکنیم کم و بیش محضر شما عرض کنم، هم تون کوتاه مدت، هم بلند مدت، هم میان مدت، دست به دست هم بدیم. هیچ چیزی عوض نشده. آقا من تعارفتم پیرمرده جلسه اعتراف کنه. دهه 60 هم فساد و بی‌حجابی داشتیم، دهه 70 داشتیم، دهه 80 داشتیم، دهه 90 هم داشتیم، همه رو داشتیم. یکی از خوبی‌ها این دوره اینه که اون چیزی که من پنهان بوده، ریاکاران بوده، رو شده. خب ببین اینا دیگه. چرا میترسیم؟ چرا ناامیدیم؟ چه اتفاقی مگه افتاده؟ یه جوانی تو همین محله، ما قبل از قم اینجا زندگی می‌کردیم، یه روز بعد خیلی گریه کرد. که آقا چیکار تازه اون موقع؟ دهه 80 آخر دهه 80. چیکار کنیم اینقدر بندوباری فلان؟ گفتم که جمعه بیا با هم بریم نماز جمعه، یا با خانومت پاش برو نماز جمعه. نماز جمعه که تموم شد بیا جلوی در خروجی خانوما وایستا. گفت برای چی؟ گفتم چی کار داری؟ بعد عصری به من زنگ بزن. جمعه پاش شد رو افتاد نماز جمعه و جلوی در خروجی دانشگاه ترام وایستاد که همینجور آبجی کماندو های زارتو زارتو میادن بیرون. عصری به من زنگ زد، گفتم حالا چطور؟ گفت آقا تهران چقدر با حجاب داره. گفتم مرد حسابی، اونی که حیات داره، افاف داره، که انگیزه رو بیا تو خیابون غیر بده، که اینا رو نمیبینی؟ 4 تا نصف اینجوری میبینی، فکر بینی کل ایران آلوده شده به بیهجابی. البته یه دونش هم از سر ما زیاده، درست، اما تو چرا بریدی؟ این همه با حجبه رو نمیبینی؟ تازه یه نماز جمعه بوده. اوضاع اینجوری، هنوز هم همجوری. من که از دهه 50 هستم، هر دهه‌ای رو بگید یادم فساد تو این شهر و این کشور بی‌حجابی بوده، عریانی بوده، روابط ناسالم بوده. شیخ بهایی وارد اصفهان شد، شاگردش رو فرستاد، گفت برو از قصابی فلان گوشت بخر، تازه اومده بود اصفهان. این رفت گوشت رو گرفت، گفت بهشم بگو اینجوری گوشت بده، تفکیک شده فلان که چیز نشه. گوشت رو گرفت و اومد گفت برو پس بده. گفت چرا؟ گفت برو با اون قصاب بگو که شهری که خیلی عذر بخوام اول شبش 40 تا بستر زنا پهن میشه، ارزش زندگی کردن نداره. آخه نخود لوبیا خریده بود، نخود لوبیا گفته نخود رو جدا، لوبیا رو هم جدا بگیر بیار، برو بهش بگو که ارزش زندگی کردن نداره، اینجا فساد توشه فلان. بگه من بردم این همینجوری پرت کرد، نخودا رفتن تو سبد و نخودا لوبیا رفتن تو سبد لوبیا، همینجوری چپ چپ نگاه کرد. گفت برو به استادت بگو امشب رو وایستا، سحرش هم ببین اصفهانو، سحرش هم ببین که 400 تا نوجوان نیمه شبا تو این اصفهان الهی الاف بگن تو قنوتاش، و موندگار شد دیگه شیخ بهایی. انگیزه داره نوجوان پاکیزه بیا تو خیابون مثلا چیکار کنه تو اینا رو ببین. هیچ و اتفاق عجیبی نیست، البته عرض کردم قفلت کنیم به بدترین وضعیتی تو چاره میشیم، نمیشه دور جلوش گرفت، ولی الان چاره شدنیست. خب عزیزم که زیارتش رو خوندن، روزه امام رضا علیه السلام خوندن، منم تبعیت میکنم و امشب چند دقیقه میریم محضر آقا امام رضا علیه السلام، امام رؤوف. افتخار ما ایرانی هاست که میزبان یک امامی هستیم که بالاخره حرمش قطب بهشت و مرکز بهشت و خداست و به ما یاد داده که نگاه رحمتتون بر نگاه غضبتون غلبه و پیشی داشته باشه. شیخ بهایی حرم رو که می ساخت به معمار گفت این قسمت از تاق یا دیوار رو دست نگه دار، میرم اصفهان برگردم. معمار دستور اطاعت میکنه. شب اول امام رضا علیه السلام در خواب میبینه حضرت بگن که چرا اینجا رو تموم نمیکنی؟ میگه صاحبکار گفته که دست نگه دار تا من بیام. فرد و شب حضرت رضا میان یکم ناراحت تر، میگن مگه من نگفتم اینجا رو تموم کن؟ چرا تموم نمیکنی؟ میگه من که گفتم شیخ بهایی بیاد عصبانی میشه، بالاخره پولش ایشون داد. شب سوم امام رضا عصبانی میشن، میگن اینجا خونه من یا شیخ بهایی، همین فردا اینجا رو درستش کن. میگه چشم، پا میشو دیوار رو تمام کرد و شیخ بهایی میاد میبینه من گفته بودم یه تیکر کاری نداشته باش، عصبانی میشه، میگه چیکار کنم؟ امام رضا اومد تو خواب من، گفت اینجا خونه منه، خونه شیخ بهایی. بعد شیخ میزنه زیر گریه، میگه عجب، من با اون علوم غریبه که داشتم یه چیزی رو آماده کرده بودم که تو ملات اینجا کار بذارم که گناهکارا تو نتونن برن. امام رضا گفته به تو ربطی نداره، اصلا گناهکارا باید بیان تو. بیاد یه نگاه امام رضایی کم به جامعه هم داشته باشه. یه عده بیمار شدن، یه عده غفلت کردن، یه عده فریب خوردن، یه عده لجباز شدن. اینا خواهران برادران من و شما. با محبت بریم سراغشون و کمکشون کنین که شالا خوب بشن. به نظرم یکی از بهترین سرمایه خود امام رضاست. مردم ایران رو به امام رضا گره بزنیم، به خدا درست بشه. یه مهندسی پیش خود من اومد تو همین تهران، مهندس خوب پولداری هم بود و تجارت بزرگی داشت، گفت من خانومم کلن توی خط دیگری و هیچ کدوم اعتقادات منو قبول نداشت. یه بار من 5-6 روزی بعد میرفتم مشهد برای کار تجارت و اینا، گفتم بیا بریم مشهد، گفت من اینجا نمی اون مولا میرن، هر وقت کیش اینا خواستی بریم دیگه. خیلی اصرار کردم، گفت به شرطی میام که اولا هتل منو خیلی دورتر از حرم بگیری، بعدم کار به من نداشته، من خواهم بازار و روسا برم کردش تفریح. گفتم باش بیا. گفت 5-6 روز من تو مشهد بودم، خودخوری کردم که این یه سلام به امام رضا نداد، یه بار نگفت بریم حرم، خیلی اذیت شدم ولی چی نگفتم. شب آخر دیگه اومدم و رفتم سلام آخر دادم، اومدم اینم از بازار اومد و چمدون رو بستیم و انداختیم تاکسی رو که بریم فرودگاه. همینجور صندلی عقب سرش افتاد رو شونه من، خوابش بود. تو مسیر فرودگاه یه دفعه از خواب پرید و برگردیم برگردیم. گفتم چی شو برگردیم؟ پروازم داردیم. گفت نه برگردیم. اصرار چرا؟ گفت اصلا تو برو من بذار باشم. گفتم چرا؟ گفت میخوام برم زیارت امام رضا. گفتم زن من یه هفته اینجا خرج کردم تو از ترس موضوع هم فاصله. گفت الان خوابم برد، امام رضا اومدن تو خوابم گفتن اگر تو شهرام بد گذشته ببخشید. امام رضاست دیگه، دستشو میگیره انشال. امام رؤوف، امام رؤوف فدای امام رضا علیه السلام بشن. بعضی ها ظاهر بینن میگن کجاش قریب الغرباست، این گنبد و بارگاه و تشکیلات، این همه ظاهر، سالی چند ده میلیون. اما غربت امام رضا به اینه که در اون روزگار از خانوادهش، از زن و بچهش، از دیارش جداش کردن، به اسم ولایت اهدی در حصر گذاشتن، در حصر. با اینکه امام رضا علیه السلام قرار گذاشت که من در امور حکومتی دخالت هم نمی کنم، ولی باز وجود امام رضا برای ظالم غیر قابل تحمل بود، تا دیگه تصمیم گرفتن حضرت رو به شهادت برسونن. چه درس بزرگه. میتونی یه جوری زندگی کنی که زندگی ساده تو برای دشمن هرس‌آور بشه، اونجا ساده زندگی کنی، از دست عصبانی بشه، قل موتو به غیظ کن، از دست ما بمیرید از عصبانی. مؤمن بی خطر نباش، مؤمن بی خاصیت. امام رضا داشت زندگیشو میکرد، نه هرس بخورد. خوب باش تا بعدها هرس بخورن دست. دیگه هزار شد حضرت به محضر و ملعون. به ابا سلط فرمود اگر رفتم مثل همیشه برگشتم تا به ها، اما اگر دیدی ابا رو سرم کشیدم دیگه بدون کار من تمام. تو علما ابا به سر کشیدن یه جایی مفهوم داره. حالا خودتو بذار جای این خادم، دل تو دلت نیست خدایا نیاد ببینم ابا به سرش، هی داره ذکر بگم من یجیب بگه، میگه هی اومدم بیرون اومدم داخل، یه بار اومدم بیرون دیدم حضرت پیچید به سمت خانه، ابا به سر، هر چند قدمی میشه زمین بلند میشه ناله میکنه، خدا لعنتشون کنه. فکر نکنی قتل به سم آسونتر از قتل به شمشیره، درون آدم آتیش میزنه رها نمیکنه. حضرت آمد سرش انداخت پایین، گفت درو ببند، هیچ کس رو راه نده. رفت وارد حجره شد، دیدم فرشارم جمع کرد. من نگاه میکردم کاری از دستم برم، دیدم مثل مار گزیده رو این خاک میغلط. یه لحظه دیدم کودکی نورانی وارد شد، جواد الائمه، صاف رفت داخل، فرمود ابا سلط خدایی که جواد رو به یه چشم به هم زدن از مدینه به مرد میاره، درهای بسترم بروش باز کن. اینم یه درس عزیز، چرا به امام جواد برای جوونا متوسل نمیشیم که آقا ما نمیتونیم بچه ها رو تربیت کنیم توی روزگار، سپردیم به شما، خودت کمک کن. یعنی امام جواد میتونه مستأجر خونه دار کنه، نمیتونه یه پدر از استیصال تربیت فرزندش نجات بده. قفلای بستر رو باز میکنه عزیزم، بچه‌هاتون رو وقف امام جواد کنه. خلاصه نشست بالا سر پدر و ودایع امامت رو یکی یکی تحویل گرفت، پدر رو با احترام تجهیز کرد، تشییع و چه و چه تمام شد. که صحنه دلنگیز یا غم‌انگیزی است که فرزندی بشینه بالا سر پدری که داره جون میده، اونم چجوری سم به درون بدنش اثر کرده، اذیت. اما من به امام رضا علیه السلام که خودش به ما یاد داد هر غم و غصه ای داشتید رها کنید، برید کربلا. ان کنت باکی اند شیء فبکی للحسین. عرض میکنم که آقا اینکه پسر بیاد بالا سر پدر لحظه احتضار چیز عجیبی نیست دیگه، نسل جدید میاد نسل قبلی میر، اما کربلا رو چیکار کنیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شجاعی، ایشون میفرمود وقتی امام حسین دید علی اکبر دیگر الله اکبر نمیگه و یه گوشه معرکم همین جور گرد و غبار رو دارن میزنن، فهمید عزیز دردونش رو زدن، از چند متری پرید رو اسب و به تاخت اومد سمت این معرکه، فرار کردن دشمنان. نمیدونم یا صاحب از زمان چی دید، ابی عبدالله علیه السلام از اون بالا چی دید که نتونست با اسب ادامه بده، خودشو پرت کرد رو زمین، پرد کرد رو زمین. ببخشم دایی که داغ جوون دیدم، پدر شهدا ببخشم. یه عالمی داشتیم، من وقت آقا رو میگیرم ولی ارزش داره. یه عالمی در قم داشتیم، شیخ حسین کبیر، این نوچه طیب تهرانی بود. طیب که هدایت شد به دست امام عزیز ما، بهش گفت شیخ حسین میری قم درس بخونی مجتهد میشه. گفت چش. اومد مجتهد عارفی شد. امثال آیت الله جوادی امولی، آقای بهجت ها خیلی بهش علاقه داشتن، خیلی. هنوزم روحیات لوتی خودش تا آخر عمر داشت. این شیخ حسین پسرش تو جنگ مفقود الاثر شد، تو شیخان براش یاد بودی داره، خودش همونجا دفن شد. که دوستان گفت من وسط زمستون رفتم خونه شیخ بهش سر بزنم، دیدم یقش رو شکافته، کولر رو گذاشته جلوش داره به خوش. گفتم شیخ چی کار میکنی؟ گفت تازه میفهمم امام حسین چی کشید، جگرم میسوزه یادش میکنم. ابی عبدالله خودش انداخت به زمین، یه چند قدم رفت دیگه زانوهاش تاب نداشت، افتاد رو زمین، با زانو خودش رو میکشید، زانو خودش رو میکشید. این روزه خونا خیلی حیا میکنن، روزه میخونن، ولی یه جاهایی رفقا باید بفهمی با کنایه نشد با صراحت که امام حسین چی کشید. دست منو ببین، اربن اربا که میگن به این میگن، نه که خیلی زخم خورده و جدا جدا شده بود این بدن. فقط تعوه به سیوف اربن 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 اربن. چی دیدی امام حسین؟ فدات بشم. حضرت به خاطر همین اومد جلو چشم دشمن، ابا نکرد، افتاد رو علی اکبر، گریه کرد، هی خون علی اکبر رو میمالید به محاسنش، خضاب میکرد. بعد بلند شد، اول گفت علت دنیا بعد کلفا، خاک بر سر دنیای بی علی اکبر. همه شهدار امام خودشون می آوردن تو خیمه، اما یکی نمی شد. چرا؟ چون بعد جمع می کردی. ابی عبدالله دید دی کار من نیست، عبای پیغمبر رو پهن کرد، اشاره کرد به جوانای بنی هاشم، یا شباب بنی هاشم هلمو، بودوید بیایید جمعش کنید. اگر زینب کبرا اون لحظه نمی رسید، چه بسا امام حسین جان می داد. یه وقتی دست گرم زینب رو شونش فرمود برادر خدا صبرت بده، خدا صبرت بده، الا لعنت.